اللهم كل وليك وجهك
السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در دنیا یک قانونی هست و قاعده هست به نام قانون و قاعده علیت، یعنی در این دنیا هر حادثه‌ای که رخ میده در پشتش مطلبی خوابیده که بهش میگن علت اون رخداد و اون حادثه و اون واقعه. این قاعده قاعده تامیست و عامیست، در جهان بزرگ حاکمه، در جهان خرد هم حاکم هست. به دنبال طرح این قاعده و این نظام یک قضیه فرعی دیگر هم مطرح می شود و آن قضیه فرعی دیگر سنخیت بین علت و معلوله. از هر علتی هر معلولی بر نمی خیزد و هر معلولی نمیتواند معلول هر علتی باشه. توقع شما از آب چیه؟ اینکه خنک بکنه، اینکه دل ما رو به اصطلاح آرام بکنه به جهت تشنگی. توقع ما از آب اینه که آتش رو خاموش بکنه. هیچگاه نمیتوان پذیرفت که آب بیاد و آتش رو شعله برترش بکنه. توقع ما از آتش چه هست؟ این که بسوزاند. هرگز توقع ما از آتش این نیست که بره و آتشی رو خنک کنه و سردش بکنه. یه میگن سنخیت بین علت و معلول که عمدتاً در جهان ماده و در دنیای ما این قاعده حکومت میکنه. اما در جهان معنا هم عنایت داشته باشید، در جهان معنا هم ما یک قاعده دیگری داریم. اون قاعده دیگر بهش میگن قاعده مدعا و دلیل. قاعده مدعا و دلیل یعنی چه؟ یعنی فرض کنید با این موارد مثالی، من به شما میگم من دکتر هستم، این ادعای منه، شما مطمئنن همینطور از من نخواهید پذیرفت که من دکترم. از من سوال میکنید که دلیل تو بر این ادعا چه هست؟ میگم دلیل من اینه، در سال فلان وارد دانشگاه شدم، اسمم در اونجا هست، در سال فلان هم فارغ التحصیل شدم، پایان نامم، رساله دکترام، تزم یا هر چیز دیگرم این بوده، برید بررسی کنید. یکی میگه من میلیاردرم، باز این ادعاست اسمش، شما قطعا قبول نخواهید کرد. باید چی کار بکنیم؟ ما از او دلیل بخواهیم که به چه عنوان تو اون میگی که من میلیاردرم. میگه برید حسابای بانک من رو نگاه بکنید، فلان بانک و فلان بانک و فلان بانک این دار حساب دارم دیگه، این دلیله. حالا کسی بده ادعا بکنه بگه من دکتر هستم، پزشکم، بکن به چه دلیل دارین ادعا رو میکنی؟ بگه چون بلدم بالانس بزنم مثلا. هر عاقلی میگه که این دلیل با اون ادعایی چه ارتباطی نداره، خیلی کسا میتونن بالانس بزنن. یک کس بگن شما میگی من میلیاردر تریلیاردر هستم، دلیل چیه؟ بگه چون در خواب خور و پف میکنم مثلا دارم میگم. این دلیل با اون مدعا با هم دیگه هیچ نوع سنخیتی نداره. یعنی همانگونه که در جهان ماده باید سنخیت بین علت و معلول باشد، در جهان معنا هم باید سنخیت بین ادعا و دلیل وجود داشته باشه. این مقدمه رو گرفتید؟ حالا میخوام براتون مطلبی رو بگم. کسی باید ادعای خیلی بزرگی میکنه، ادعای خیلی بزرگی میکنه، ادعاش اینه که من با خدا ارتباط دارم، من در معرض گرفتن وحی الهی قرار گرفتم، به من وحی می شود. ببینید ادعا یک ادعای فوق العاده بزرگه، ادعای بی نظیره. حالی همچین کسی که همچین ادعایی میکنه طبیعی خواهد بود که از او دلیل خواهند طلبید که دلیل تو برای این مدعای بسیار بزرگ چه هست. بنابر قاعده سنخیت بین ادعا و دلیل، چون ادعا انحصاری است، ادعای بسیار بزرگی است و همین مطلب و به همین برهان باید دلیل هم با این ادعا با هم چی داشته باشه؟ سنخیت داشته باشه. از اینجا در کلام یه بابی درست میشه به عنوان معجزه. چرا پیغمبر باید معجزه داشته باشه؟ برای که مردم قبولش بکنن. چه وقت قبولش میکنن؟ اون زمانی که دلیلی که اقامه میکنه بر صدق پیامبریش با ادعا چی داشته باشه؟ با همدیگه تناسب و تطابق داشته باشه. رضا پیغمبری بیاد بگه من پیغمبرم، بگیم چرا؟ بگه من در روز 8 وعده غذا میخورم. این دلیل با اون مدعا و همدیگه سنخیتی نداره. از این بابه که باید پیغمبر کاری انجام بده یا کارهایی انجام بده که مردمان عادی به هیچ وجه من الوجوه نتوانند اون کارها رو انجام بدن، این در لسان کلام بهش گفته میشه معجزه، در لسان قرآن مقدس بهش میگن آیات و بینات. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات. قرآن از این کلمه در این جهت استفاده نکرده، قرآن کلمه آیات و بینات رو به کار میزنه. خب اینجا به برهان عقل روشن میشه که چرا پیغمبر باید خارق عادت انجام بده، به تعبیر کلامیش معجزه، به تعبیر قرآنیش آیات و بینات. خب حالا هر پیغمبری آمده واجد این مشخصه بوده، بدون آن که تمرین کرده باشه، بدون آن که ریاضت کرده باشه، این حرفا نیست. نه، پیغمبر به شکل دفعی و ابتدا به ساکن کار خارق العاده انجام میدهد. این جهت این است که مردمان عادی قبولش بکنن که این که دیگه من با خدا ارتباط دارم، این برهان رو باید آنچنان اقامه کنه که در حد چیش باشه، در حد ادعاش باشه. این دلیل باید با اون ادعا با همدیگه سنخیت و مطابقت داشته باشه. هر پیغمبری آمده به قرآن شما نگاه بکنید واجد این خصوصیت بوده. اما یه پیغمبر ما داریم که این پیغمبر بدون هیچ گونه تعارفی، بدون هیچ گونه اغراق‌گویی، این پیغمبر مقامش آنچنان بالاست که همه انبیاء پیشین، همه تون میدونید قرآن کریم ذکر 26 پیغمبر رو میکنه که در میان این پیغمبران یک پیغمبر وجود داره، حالا غیر از اون روایت خیلی معروف 124,000 پیغمبر. او هیچ، در میان این پیغمبران یه پیغمبری هست. از این مطلب خیلی شما تعجب نکنید، یعنی عین واقعیته. یک پیغمبری که نامش عیسی روح الله است، نامش عیسی است و لقبش روح الله است. این پیغمبر افتخارش اینه که بتواند بندهای کفش این پیغمبر بعد از خودش رو ببندتش. تا این حد میگه افتخار میکنم من. هر کس هم میخواد مدرکش رو دریابد کتاب انجیل برنامه رو نگاه بکنه. تا عیسی مسیح بگه افتخار من این است، او پیغمبری که بعد از من میاد، من لیاقت بستن بند کفش او را هم ندارم. خب این پیغمبر علاوه بر این که خوارق عادات، آیات و بینات همه پیغمبران پیشین رو داشته است، اما یک معجزه دیگر هم داشته که در سطر همه این معجزات قرار میگیره. بهش میگن معجزه باقیه، معجزه خالده، یعنی جاودانه، یعنی چیزی که همیشه باقی خواهد ماند. حتما همه تون جواب میدید که چرا قرار این معجزه باقی بمونه؟ آخه چرا شد معجزه خالده و باقیه؟ برای چی؟ برای یه پیغمبرش پیغمبر همیشه نیست. چیزی رو باید عرضه بکنه که هر کسی در هر زمانی که آمد تا گاه قیامت که این نظامات به هم میریزه، هر کسی در هر زمانی که آمد خواست بفهمه که این بزرگوار پیغمبر خدا بوده یا نبوده، بتواند بفهمد. و اون معجزه چیزی نیست جز کتاب، جز کتاب. فرق بسیار بالایی هست بین آنچه پیغمبر مکرم اسلام آورده و آنچه انبیا پیشین آوردن، بسیار بالاست. اون فرق کدومه؟ انعد داشته باشید خیلی نکات رو من سعی میکنم آرامم بگم براتون که مطلب رو بگیرید. حضرت موسی کلیم که خدا به حق امام زمان ریشه اسرائیل رو بکره، به حق پیغمبر انشاءالله، که هرچی در دنیا فساد مال اسرائیل است مال یهودی است. موسی کلیم به سوی بنی اسرائیل میاد، ولقد آتینا موسی تسع آیات و ینات، آیات چم خود قرآن نقل میکنه، داستان ید بیضا و داستانهای دیگری که قرآن کریم بیانش میکنه، انداختن عصا به قول قرآن کریم و اژدها و مار بزرگ بوعا شدن مثلا، این خارا رو انجام میده، ولی اینها محتویات پیغمبریش نیست، اینها دلیل پیغمبریشه. یعنی حضرت موسی علیه السلام اول این کارا رو انجام میده تا مردم ببینند که ایشون یک کاری میکنه که نیل میشکافه، نه او میکنه، خدای متعال به او قدرتی رو میده، بهش هم اجازه استفاده از این قدرت رو هم میده. اون زمان مردم ببینند که ایشون کاری کرد به تعبیر امروزه کارستان. یعنی چه کرد؟ نیل رو به دو نیم کردش، نیل کفش روشن شد، آشکار شد که خودش و یارانش رفتن، فرعون و یاران و سپایان که آمدن عبرها دو مرتبه در خودش گرفت. خب حالا نیل دریای دیگری. این مطلب رو حضرت موسی به عنوان محتویات آیینش بیان نمی کنه، نمیگه من برای شما این داستان رو طرف خدا آوردم، یعنی پیغمبری من در این قضیه خلاصه نمیشه، این کارو کردم برای که شما قبول کنین که من پیغمبرم. تازه وقتی مردم قبول کردن پیغمبر هست، اون وقت براشون کتاب تورات رو میاره. تورات دلیل پیغمبریش نیست. تورات چی هست؟ محتوای پیغمبریشه. این حد داشته باشید مطلب و ظریفه. حضرت عیسی روح الله علیه السلام علی نبی و آلی و علیه السلام، قرآن که پر از بیان خارق عادات اوست دیگه، و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم با آیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتى باذن الله و انبئکم بما تاکلون فی بیوتکم و ما تدخرون. این کارا رو میکنه، اما نمیگه اینها محتویات پیغمبری من هستن. کور مادرزاد رو شفا میدم، بیماری برس رو شکرش میکنمش، مرده رو زنده میکنم. نمیگه اینها محتویات پیغمبری من نیستن، بلکه چه هستن اینها؟ اینا نشانهای پیغمبر، دلایل پیغمبری من هستن. حالا محتوای پیامبری شما چه؟ کتاب به نام انجیله. هرگز حضرت عیسی مسیح به انجیل تحدی نکرده، نگفته چه کسی میتونه مثل انجیل برداره بیاره، هیچ کس نمیتونه بیاره. هرگز حضرت موسی کلیم به توراتش تحدی نکرده، دقت داشته باشید. یه پیغمبره در طول تاریخ بشر که دلیل پیامبری او با محتوای پیامبریش یکیست. یعنی پیغمبر بزرگوار اسلام که درود و سلام خدا بر او باد، این بزرگوار قرآن رو میاره که از یک سوی مردم در برابر قرآن چه بشوند؟ در برابر قرآن کریم خاضع و خاشع شوند، که این کار بشر نیست. در این حال محتویات آیینش هم در همین کتاب خوابیده. دلیل نبوت با محتوای نبوت با هم تو قرآن چی شده؟ جمع شده است. دقت داشته باشید، باز عرض میکنم، نه اینکه پیغمبر ما کارهای دیگر نمیکرده، همه کاری که پیغمبر را میکردن کرده، همه کارها را، حداقل دو تاشو قرآن کریم داره نقل میکنه. غیر از قرآن کریم بحث معراج مطرح میکنه، بحث شق القمر قرآن کریم مطرح میکنه. اما علاوه بر تمام این خوارق عادات که پیغمبر اکرم انجام دادند، که سوسوار باهاش حرف میزنه، درخت پیشش میاد، اینا همش بوده، مرده را پیغمبر ما زنده میکنه. ولی جای بحث این نداریم، مفصل براتون میگفتمش. ولی علاوه بر تمام اینها پیغمبر یک معجزه خالده داره به نام قرآن کریم. او وقت با قرآن چی میکنه پیغمبر اکرم؟ تحدی میفرماید. تحدی یعنی هماورد میطلبد. چی میاد میدون؟ و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا به صورت من مثله و او شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین. ببینید کی میاد میدون؟ بیایید بیایید. شما عربا که تمام افتخارتون به ادبیاتتونه، که تمام افتخار به فصاحت و بلاغتتونه، که به معلقات سبعتونه، که خب بیایید بیارید یک دونه سوره بیشتر نمیخواد بیارید، وردارید بیاریدش. قرآن کریم تحدی میکند، مبارز میطلبد. تا کی؟ تا زمانی که نظام اصلی برقرار هست این کتاب مبارز میطلبد. لذا تفاوت عمده بین خوارق عادات انبیاء دیگر و وجود مقدس پیغمبر مکرم اسلام در همین جا خوابیده، در همین جا خوابیده است. پیغمبر به قرآن چه میکنه؟ تحدی میکنه. کتاب نبوت پیغمبر همون دلیل پیغمبریشه. ایه بحث، بحث دیگر. نه کسی ادعا کرده و نه میتونه اثبات کنه، اگر ادعا بکنه تازه، که این کتاب هایی که در زمان های پیشین بوده، پیغمبران قبل آوردن، همش هم دستخورده شده، هرگز این کتاب ها هیچ کس ادعا نکرده که عین کلمات خود خدای متعاله. هیچ، نه اسفار خمسه توراتی و نه اناجیل اربعه و نه زبور داوود یا مزامیر داوود یا هر چیز دیگر. همسته که تکلیفش روشن و هیچی هیچی هیچ کسی ادعا نکرده. تنها یک کتابه که عنوان میکند سخن پیغمبر نیست، سخن پیغمبر نیست، سخن خود خدای متعاله. خدای متعال این الفاظ رو انتخاب کرده، بر قلب پیغمبرش به انهای مختلف القا میکنه. اینم یه بحث دیگره. خدای متعال مفاهیمی را به پیغمبران پیشین القا کرده، او پیغمبران به لفظ خودشون برای مردم گفتن، اما در مورد پیغمبر اکرم چنین نیست. در مورد شخص رسول اکرم که صلوات و درود خدا بر او باد، خدای متعال الفاظ رو هم خودش انتخاب کرده. جبریل فقط باید دربست و سربست به پیغمبر همون حرفای خدا رو برسونه، به بیان خودش نه. شأن پیغمبر اکرم عجل از اون حرف هاست. بیان بیان چه هست؟ بیان بیان خداست. همینجا نکته خدمتون بگیم، پیغمبر اکرم سخن بسیار داره، این حکیم اول بشریت و معلم درخشان جامعه انسانی، خیلی سخن داره، بسیاری از سخنان او در نثر فصاحت چی شده؟ جمع آوری شده. کاری نداره. کسی که مختصری با زبان و ادبیات عرب آشنا باشه بگیر با همدیگه مقایسه بکنه نهج الفصاحه را با قرآن کریم را. تفاوت بین نهج الفصاحه با قرآن کریم تفاوت بین خلق و خالقه، چون قرآن الفاظش هم مال کیه؟ مال خدای متعال. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحا الی. پیغمبر حق نداره یک حرف رو جا به جا کنه، یه حرف رو. کلام و محتوای کلامی به پیغمبر القا می شود. خدا محتوا رو به پیغمبر نمیگه اینه، پیغمبر به لفظ خودش بگیدش. هم کلام و هم محتوای کلامی. رضا پیغمبر به این مردم بگو مرا نرسد، ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، که از طرف خودم به دل بخواه خودم لفظی را به لفظ دیگر چه بکنم؟ تبدیلش بکنم. ان اتبع الا ما یوحا الی. تبعیت و پیروی من از آن چیزی که بر من وحی می شود. الفاظ را خدای متعال انتخاب کرده. عنایت داشته باشید اینجا، عنایت داشته باشید. حالا با بیان این امور مطلب دیگری روشن می شود. مطلب دیگری که روشن می شود این است: پیغمبر آمده، خوب دقت بفرمایید، پاسخ تمام این ایراداتی که یا شبهاتی که یا شبه شبهاتی که مطرح است و الان در جامعه هم بسیار زیاده، بسیار زیاده، مخصوصا از سوی دشمنان قسم خورده مسلمونا که یهودیا باشند و از مسیر یهودا طرف مسیحی آمده. این تیکار رو خوب به نظر داشته باشید. پیغمبری آمده، یک کتاب به نام قرآن آورده، خدمتتون عرض کردیم معجزه خالده و باقی است این کتاب. حالا این پیغمبر که نشانه و بزرگترین ممیزش از پیغمبران دیگر همین کتابه، نشانه پیامبری او تا ختم عمر این جهانه، غیر از اینه مگر؟ حالا این پیغمبر شیرین خواهد بود، خیلی شیرینه، مردم را به سوی خدا، به سوی آیین و تنها آیین خدا اسلام داره دعوت بکنه. خب پیغمبر مردم را چگونه طرف اسلام دعوت میکرد؟ میگو من چی آوردم؟ خب مردم حق دارن سوال بکنن، تو که آمدی همه بساطهای اعتقادی ما رو به هم ریختی، جا چی آوردی آخه؟ میگه قرآن آوردم. بگن حالا کو قرآنت؟ بگه هر تیکش یه گوشه ایه. آها، العیاذ بالله، این پیغمبر دیوونه است، عاقل نی. کتاب معجزه خالدشه، میخواد توسط این کتاب مردم طرف خدا دعوت بکنه. مردم میگن حالا چی نشونه داری؟ میگه کتاب قرآن. میگن کو کتابت؟ میگه میشه من نیست، این طرف اون طرف بخش و بلاس. این شبهه بسیار کودکانه که قرآن در زمان پیغمبر جمع آوری نشده بوده، مثل همین داستان من خدمتون گفتم. اون وقت ابوبکر و عمر و نظیر اینها علاقه شون به قرآن کریم و به آیین مقدس اسلام از این پیغمبر زیادتر بوده. یه صلوات به حبت بفرمایید. آمین. روشن قضیه روشن نیست که ابوبکر بعد از جنگ یمامه که 70 نفر حافظ قرآن در اون شهید شده بودن بیاد یا عمر بیاد دلش به حال اسلام بسوزه و ابوبکر قرآن پخش پاره این طرف اون طرفه. اگر جمع نکنیم خطر این هست که با شهید شدن یا از دنیا رفتن حافظین قرآن قرآن داره، اون وقت او دلش بسوزه یا داره بگه میشه اینا قرآن جمع کنی برامون. از این مسخره تر دیگه نمیشه حرف زد. این پیغمبر عرض کردم نه تنها پیغمبر نیست، العیاذ بالله ثم العیاذ بالله، که از عقلم بریه هیچی نداره، نشون پیغمبری کن نیست. این طرف اون طرف رو کتفای گوسفند و نمیدونم پوست و این حرفا نوشتم. هر کسی هر تیکش هم خونه کسی هستش. این تیکر من خدمتتون بخونم بد نیست. این کتاب صحیح بخاری اسمش، یه صفحه رو کندم. بخاری اگر بزرگترین محدث سنی ها نباشه قطعا در ردیف دوم هست. اگر مسلم اول بدونیم دومه، اگر این رو اول بدونیم خب مسلم دوم میشه. در جلد هفتم، چون حدیث چون صحیح بخاری 9 جلده، این جلد هفتم میشه. راوی این قضیه و این رخداد تأثربار ابن عباسه، پسر عم پیغمبر اکرم. او نقل میکنه لما حضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فی البیت رجال فیهم عمر ابن الخطاب. مرض مرگ پیغمبر رسیده بود، اطراف پیغمبر و گرداگرد پیغمبر عده نشسته بودند. از جمله اون عده کی بود؟ خلیفه ثانیه بود. خلیفه ثانی غلطه، چون خلیفه تانیث مجازی داره، بعد ثانیه را به این ترتیب بیارمش خلیفه ثانی. خب این عده بودن. قال النبی، پیغمبر اکرم فرمود هلم اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعده، بیارید برای من لوازم بیارید، نوشته ای براتون بنویسم که هرگز بعد از این نوشته دیگر گمراه نشوید. فقال عمر، صریح داره میگه عمر گفتش که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قد قلب علیه الوجع، وجع یعنی درد و تب، هر دوشو میگن. گفتش این پیغمبری که الان دارید میبینید بر او تب غلبه پیدا کرده، درد ناشی از بیماری بر او غلبه پیدا کرده از مسمومیت مثلا. و عندکم القرآن، ناراحت نباشید بابا، ما قرآن رو داریم. مردم بزرگان قوم، قرآن پیش شماست. حسبنا کتاب الله، از این مطلب استفاده فراوان میخواییم بکنیم، میشه کرد دیگه، واردون بحث نمیخواییم بشیم. که این آدم میگه در میان ما قرآن هست و این کتاب ما را کفایت میکند، کفایت میکند. سوال برخی از سنیایی که این حرفا رو زدیم که در زمان پیغمبر اکرم قرآن جمع آوری نشده بود، عمر داره به کدوم کتاب اشاره میکنه الان؟ یعنی پیغمبر زنده است. حسبنا کتاب الله عندکم القرآن، اگر قرآن در زمان پیغمبر جمع آوری نشده بوده، این مرد داره به کدوم قرآن اشارت میکنه؟ قرآن پخش و پلای صفحه صفحه تو خونه های مختلف، یا قرآنی که جمع است؟ جمع است، این کتاب هست پس بمونه دیگه. هر بچه این عبارت رو بخونه میفهمه که مراد او از یک مجموعه منظم مدون بوده که در میان مسلمان ها بوده است. عندکم القرآن، حسبنا کتاب الله. چطور میشه پیغمبر اهتمام نداشته باشه به جمع کردن قرآن؟ وقتی این بحثم براتون تمومش بکنی، طبری در تاریخ خودش مطلبی رو میگه، محمد ابن جریر طبری، هم صاحب تاریخ طبری هم صاحب تفسیر طبریه، بزرگترین مبرخ سنی هست. این آدم که الان داره به پیغمبر میگه، داره هذیان میگه، وجه بر او غلبه پیدا کرده، هذیان گفتنش به خاطر درد در ناشی از مرضه و بیماریشه. همین آدم طبری نقل میکنه، اگر خواستین کتاب بیارم براتون عینن نشون بدم یا نه به خودم بیارمش، طبری در جلد دوم تاریخ طبریش میگه زمانی که مرگ ابوبکر رسید، هنگامه مرگ ابوبکر، خب اونا سه نفر بیشتر نبودن اون زمان، ابوبکر محتضر، عمر و عثمان، این سه تا بودن با هم دیگه، سیار قار قدیمی. اون وقت عثمان داشت وصیت ابوبکر رو می نوشت. ابوبکر بیهوش می شد، بهوش می آمد، سکرات موت بر او غالب شده بود. گفت بنویس هادا ما او سابهی ابوبکر ابن ابی قحافه. خب این وصیتی است که ابوبکر داره میکنه، اینو گفت بیهوش شد. عثمان همینو نوشتش. بعد جناب عثمان خودش از خودش ورداش نوشت، من به خاطر صلاح دید و ثواب دید مسلمان ها اومدم به خطاب و جانشین خودم معرفی میکنم. عثمان نوشت این رو، ابوبکر نگفته بودا. این جمله رو نوشت، مجدد ابوبکر به هوش آمد، از عثمان پرسید چی نوشتی؟ عثمان جمله رو براش خوند. اون وقت ابوبکر چیزی گفت، جزاک الله عن الاسلام و عن المسلمین خیر الجزا، باریک الله. اینجا دیگه ابوبکر هذیان نمیگه، با که به هوش شده ها، چون این داستان ها قبلا کاملا طراحی شده است. اما پیغمبر اکرم که قرآن میگه هر سخنش وحی خداست، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، حالا که میخواد بگه مطلبی رو داره هذیان میگه. این مطلب تموم نشده باشه. خب در میان کتاب هایی که در میان اهل سنت و جماعت در مورد خود قرآن کریم خیلی 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 جالب هست، انصافا هم کتاب جالبی است، الاتقان فی علوم القرآن، این دو جلد، یعنی چهار جلد، البته جلد اول دوم میشه، در دو مجلده، نویسندهش جلال الدین سیوطی هستش. سیوطی دانشمند صاحب نام شافعی سنیه. این کتاب کتابی است که در میان همه سنیا قابلیت داره. یه چند تا حدیث این نقل میکنه، در جلد اول صفحه 248 یه سری حدیث نقل میکنه. اخرج النسائی به سند صحیح، نسائی یکی از صاحبان به اصطلاح صحاح ست است، صحیح ششکان. ان عبدالله ابن عمر، از بچه عمر نقل میکنه، قال جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأه في شهر. میگه در زمان پیغمبر قرآن رو من جمعش کردم و چیکار میکردم؟ سعی میکردم هر شب از اول تا آخر قرآن رو بخونم. به پیغمبر این مطلب رسید که عبدالله ابن عمر هر شب داره چیکار میکنه؟ یه دور قرآن ختم میکنه. پیغمبر فرمود نه، قرآن رو در هر ماه یه بار بخون تمامش بکن. کدوم قرآن رو؟ قرآن میگه من خودم جمع کرده بودم، زمان شخص پیغمبرم هست، به پیغمبرم رسیده این قضیه. اخرج ابن ابی داوود به سند حسن، سند قضیه درسته، عن محمد ابن کعب القرظی، این راوی بلا واسطه است، قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خمسة من الانصار. نه یه نفر جمع کرده باشه قرآن رو، پنج نفر از انصار زمان حیات پیغمبر قرآن رو جمع کرده بودن. کی میگه قرآن جمع نشده بوده؟ معاذ بن جبل، این پنج تا اینا بوده، عبادت بن صامت دومیش، ابی بن کعب سومیش، ابو الدرداء چهارمیش و ابو ایوب الانصاری. حالا یه روایت هم نیست، پنج شیش روایته. شما وقتی بخونید این پنج شیش روایت در چهار نفر مشترک نیستن، خیلی از این چهار تا با هم دیگه اختلاف میکنن، یعنی بیش از چهار نفر میشه. اون وقت یه حدیث دیگه هم اینجا نقل شده، صفحه بعدش، صفحه 250 جلد اول کتاب اتقان، که نویسنده یعنی جناب آقای سیوطی عنوان میکنه از یک زنی که جده راوی بوده، عبدالله ابن جمی بوده، این جده این راوی، نقل میکنه از یه خانم دیگه به نام ام ورقه بنت عبدالله ابن الحارس، یه خانم، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این البته آلش این نمیگه، من خودم میگم به اختیار تام خودم، یزورها، انقدر این خانم جلیل القدر بوده که پیغمبر مرتب رفته زیارتش میکرده، و یسمیها شهیده، پیغمبر این خانم رو نامیده بوده به نام شهیده، و کانت قد جمعت القرآن، خانمی که انقدر قیمت داره که پیغمبر مرتب میره دیدنش میکنه، این خانم هم قرآن را جمع کرده بوده. کی میگه قرآن جمع نشده بوده؟ مگه میشه هم چرخی رو پجر بستن؟ پیغمبری که آمده تمام دنیا رو داره تعبد میکنه، میگه بیایید بیایید، راست میگید، میخواید پیکار کنید، میخواید با من هماوردی بکنید، و دارید مثل قرآن رو بیارید. این مثل قرآن منش یعنی چی؟ یعنی مثل کتابی که چی؟ من آوردم و جمعشم کردم، روایات متعدد از اهل سنت و جماعت، ما که تکلیفمون روشن شیعه، که روایات متعدد از اهل سنت و جماعت دال بر این است که هر وقت آیتی از سوی خدا بر پیغمبر فرود می آمد، پیغمبر اکرم چه می کرد؟ پیغمبر اکرم کتاب وحی رو صدا می کرد، یکیشون رو صدا می کرد، آیه رو بر اون تلاوت می کرد پیغمبر اکرم، او به خاطر می سپرد مجدد، او بر پیغمبر آیه را قرائت می کرد، بعد پیغمبر می فرمود، در مخصوص مناقب خوارزمی سنی پیغمبر می فرمود که این آیه را در فلانجا قرار بدید، در فلانجا قرار بدید. نه تنها پیغمبر قرآن رو جمع کرده است، بلکه ترتیب فعلی قرآن هم به دستور شخص پیغمبر اکرم بوده. این سوره حمدی که شما به عنوان اولین سوره قرآن کریم وقتی باز میکنید، چشمتون به جملات این آیات عجیب خدای متعال در سوره حمد میفته، این یه لقب داره، بهش میگن فاتحة الکتاب. از زمانی که قرآن نازل شده الی زماننا هذا، این کتاب اولین سوره ای که درش قرار داشته سوره هم بوده، به همین جهتش میگن فاتحة الکتاب. قرآن به همین شکل و شمایل فعلی که هست به دستور پیغمبر به این شکل منظم شد، تبویب شد، سوره بندی شده، دستور پیغمبره که اول سوره های توال قرار بدید، بعد داری سراغ سوره های بعدی که کمتر باشن، بعد داری سراغ سوره های مین یا معین یا بری سراغ سوره های قصار یا قصار صبر، مثلا دارم میگم اینا رو. اینا رو پیغمبر خودش دستور داده. قرآن رو منهای سوره هم از سوره های بلندتر از 200 آیه شروع کنن بنوشتن و مبوبش بکنن، بعد برن سراغ سوره های دیگری که کمتر آیه داره تا برسه به قصار صبر، سوره ناس مثلا دارم میگم. شخص پیغمبر، و اگر نمیکرد بر پیغمبر اشکال بود. پیغمبر قرآن رو شاخصه پیغمبری خودش قرار داده. اون وقت در میان ما هم بزرگان ما، مثل شیخ بزرگوار ما که رضوان خدا بر او باد، شیخی که زندگیش فوق العاده پر برکت بود، شیخ صدوق محمد ابن علی ابن باب ویه قمی، در اعتقادات خودش صریح میگه. تفسیر منهج الصادقین رو نگاه بکنید، این مطلب اونجا آمده که اعتقاد ما در مورد قرآن این است که این کتاب عیناً و به همین شکل در زمان پیغمبر اکرم جمع آوری شده، بدون آن که کمی و کاستی داشته باشه یا بدون آن که بران چیزی را افزوده باشند. این قرآن به نظر ما این گونه است. حضرت آیت الله العظمى بروجردی رضوان الله تعالی علیه یک نوشته است که نوشته عجیب غریبی است، حالا نمیخوام بگم کدوم نوشته است، ولی این تیکر از ایشون بخونم. مرحوم آیت الله العظمى بروجردی نیز به اجمال این بحث را در درس اصول خود در حدود سال 1362 هجری قمری مطرح کردند و عقیده ایشان کتاب خدا یعنی قرآن کریم در زمان پیغمبر مدون شده بود و روایاتی که از عامه و خاصه درباره تدوین قرآن پس از وفات پیامبر نقل شده مجعول است. این سخن مرجع بزرگوار، اون سخن شیخ صدوق، اون سخن تبرسی. تفسیر مجمع البیان رو نگاه بکنید، امیر الاسلام تبرسی، یه قدر میگن تبرسی بشه البته، تمام اینا در این مطلب با هم متفق خودم. از همه اینا مهمتر وجود مقدس مولانا و مولا العالمین حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. وردارید نگاه کنید و در بخشی که خواهیم داشت اگر زنده بمونیم البته، در بخشی که خواهیم داشت تحت عنوان قرآن از نظر خود قرآن و قرآن از نظر روایات به این بخش توجه خواهیم کرد. اون چه هست؟ تمام نهج البلاغه که درباره قرآن مقدس سخن گفته می شود دال بر این معناست که این کتاب در زمان شخص پیغمبر جمع آوری شده، در اختیار مسلمان ها هم به فراوانی قرار گرفته بود. یه حدیثی هم هست که همه تون میدونید، حسن ختام این سخن رو با این حدیث داشته باشیم. این حدیث حدیثی است که سنیا بیشتر از شیعا نقلش کردن. از جمله سنیایی که این حدیث رو به همین لفظی که من میگم به شما نقلش کردند، محدث بسیار بزرگ سنیا یعنی مسلم هست، مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری، صاحب حدیث، صاحب صحیح مسلم، 5 جلد هم از منم دارمش. این حدیث او هم نقل میکنه. غیر از اون شاید 40 نفر از بزرگان سنی حدیث رو نقل کردن. هر کس هم میخواد تفصیل مطلب رو دریابد به یک کتاب مراجعه کنه، اونجا منابع آمده. اسمش هم از حدیث و ثقلین، چاپش هم مال مصر البته. مسلم چی میگه؟ مسلم میگوید پیغمبر مکرم اسلام این بیان را فرمودند: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی. در برخی از نقل آمده اترتی اهل بیتی، لئن تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. من از میان شما میروم. دو شی گرانقدر ارزشمند رو در میان شما قرار میدهم. این دو شی سقل، دو سقل یعنی وزین و سنگین که در میان شما قرار میدهم چیست؟ اولیش کتاب الله از قرآن کریم. در برخی روایات آمده حبل ممدود من از سماء الارض که مسلم ابتی نقل میکنه، مداری که نقل کردم همونو مسلم نقلش میکنه. پس سقل اولی که پیغمبر فرمود در میان شما قرار میدهم چه از؟ کتاب خدا. و دوم البته اهل بیت من، خانواده من، از امیر المؤمنین بگیر تا برس به وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا. بین شما این دو چیز قرار میدم. جالب ترش دنبالشه لئن تمسکتم بهما، این جمله شرطیه است دیگه، اگر به این دوتا چنگ بزنید لن تضلوا بعدی، هرگز گمراهی نخواهید داشت. معناش اینی که گفتی حسبنا کتاب الله مثل عمر گمراهی، اومدی مثل درویشا گفتی چی؟ علی دارم، چه غم دارم، اونم گمراهی. دوتا باید با هم باشه. اگر به این دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد. انهما لن یفترقا، این لن نفی ابد میکنه، این دوتا سقل هرگز از یکدیگر جدا شدنی نیستند. مادامی که کتاب خدا هست اهل بیت من هم هست. تا کیان؟ حتی یردا علیل حوض، تا اون زمانی که در قیامت انشاءالله هممون میبینیم این قضیه رو. به ولای امیرالمؤمنین انشاءالله همتون بهشتی هستی، توجه قبولی جانب. در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. این مختصری بود از یک مقدماتی در باره قرآن کریم. انشاءالله جلسه بعد که دو هفته بعد خواهد بود در باره مسائل دیگر قرآن با شما سخن خواهیم گفت. یه صلوات محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که اینی تارکم فیکم مستقلین، یا اینی تارکم فیکم مستقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم. هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکلی بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت. الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن بکنند.
Thank you.
الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.